Bismillahirrahmanirrahim ve bihi nestaîn. بحث در خصوص دلالت آیه کریمه نبأ بر حجیت خبر عادل بود. وجوهی رو که حضرات مطرح کرده بودند بر استدلال عرض شد. عمده فرمایش حضرات حول فرمایش مرحوم شیخ اعظم و فرمایش جناب آخوند رحمت الله علیه ما بود، مبنی بر این که ما موضوع رو در این آیه مبارکه چی بگیریم و معلق علیه رو چی بگیریم. اگر حسب فرمایش شیخ مجیء الفاسق به نبأ موضوع باشه، علی القاعده شرط محقق موضوع میشه و مفهوم نداره آیه. و اگر بیان آخوند باشه که نبأ المطلق النبأ مفروض الوجود باشه به عنوان موضوع، اینجا مفهوم خواهد داشت. امروز فرمایش مرحوم نائینی رو من عرض بکنم و بعد بتونیم به جنبندی برسونیم، چون دیگه معمول فرمایش آقایان معاصرین حول همین محورهای عمده عرض بکنم که میچرخه. فرمایش مرحوم محقق اصفهانی رو هم مبسوطاً عرض کردیم، به نظر میرسه نیاز به بقیه انظار نباشه. مرحوم نائینی در اجود و تقریرات جلد 2 صفحه 103 ایشون میفرمایند ما برای فهم موضوع از شرط یک ضابطه داریم که الرکن و رکین هو الموضوع. الرکن و رکین موضوع میشه و شرط که معلق علیه به تعبیر ایشون حالت فرعی نسبت به این رکن پیدا میکنه. خب اگر اومدیم اینطوری گفتیم که الرکن الرکین فی الآیه النبأ هست، تحقق النبأ هست و معلق علیه که وجوب تبیین بر او تعلیق شده کون الجایی به فاسقن باشه، خب اینجا علی القاعده جمله مفهوم خواهد داشت. اما اگر اومدیم گفتیم نه، الرکن الرکین فی الآیه اینه که مجیء الفاسق به نبأ رکن رکینه، یعنی نبأ الفاسق میشه رکن رکین، انجی ابه شرطش میشه، معلق علیهش میشه. خب چه بکنیم، ما رکن رکین رو در این آیه چه بگیریم؟ یعنی دوباره این سوال مطرح میشه، خب مل مائز بین رکن رکین که موضوع باشد که تفاوت موضوع و معلق علیه رو برای ما نشون بده، آیا باید استظهار از آیه بکنیم؟ خب وجه ظهور چیه؟ بیان مرحوم شهید صدر رو دیروز عرض کردیم در استظهار، به هر حال ایشون بیانی رو فرموده بود، گرچه که اون بیان هم با اشکال مواجه بود ولی به هر حال یک بیانی رو مطرح کرده بود. خب ما چه بکنیم؟ لقائل ان یقول که الرکن الرکین فی الآیه النبأ هست و معلق علیه شده مجیء الفاسق، از اون طرف خصم هم ادعا بکنه که الرکن الرکین نبأ الفاسق نه النبأ. اگر نبأ الفاسق شد خب محقق موضوع میشه. این شد دو تا ادعا، ما چه بکنیم؟ عبارت ایشونو دقت کنید، صفحه 103 و اجیب عن هذا الاشکال. اشکال همین شرط محقق موضوع بودنه که مرحوم شیخ فرمود لا یمکن الذب عنه. و اجیب عن هذا الاشکال بما حاصله ان الرکن الرکین فی الآیه هو تحقق النبأ، موضوع که رکنیت دارد در آیه تحقق نبأ هست، یعنی فرمایش آخوند باشه. و قد علق وجوب التبین على کون الجائی به فاسقا، معلق علیهش الجائی به، کون الجائی به فاسقا باشه، که فینتفی عند عدمه ولا اشکاله. خب اگر این حرف درست باشه، ولا اشکال فی ظهور القضیه حین اذن فی المفهوم، که ما در تقریر فرمایش جناب آخوند این رو توضیح کامل دادیم. و در این صورت و عدم کونها، یعنی ولا اشکال فی عدم کونها مسوغتا لبیان الموضوع. خب عرض کردیم این بیان و ضابط احاله میکنه موضوع را به یک امر مبهم. ما آیا میتونیم آیه رو تغییر و تحول درش ایجاد بکنیم که الرکن و رکین رو بفهمیم، یا حسب مستفاد از ظهور لفظی باید رکن رکین رو بفهمیم؟ اونی که در آیه هست ان جاءکم فاسقون بنبئن هست، یعنی تل و ادات شرط مجیء الفاسق قرار گرفته، النبأ قرار نگرفته. ببینید آقا جان، اگر ما بخوایم استظهار از لفظ بکنیم، شما میگید شرط چیست؟ معلق علیه چیه؟ حسب ظهور آن چیزی که تل و عدات شرط قرار میگیرد شرط است. ان سلم علیک فاکرمه، بله شرط چیست؟ ان سلم علیک فاکرمه، حالا شما بیاید، یعنی تسلیم میشود شرط. چرا؟ چون تل و عدات شرط قرار گرفته. این نظم طبیعی جمله است. حالا شما بفرمایید ما این جمله رو یه جوری تحلیلش میکنیم که عرض بشود که شرط رو یه جوری دیگه استظهار کنیم. اینی که در آیه کریمه هست ان جاءکم فاسقون بنبئن هست، یعنی مجیء الفاسق بنبأ تل و عدات شرط قرار گرفته و ظاهرا حق با مرحوم شیخ باشه. حالا مرحوم آقای آخوند یه تغییری در ظاهر آیه ایجاد می کند. حالا این تغییر البته تحلیل است. منتهایشون می فرماید النبأ که مطلق النبأ موضوع قرار بگیره، الرکن الرکین بشود، بعد میگیم ان کان الجائی بهی فاسقا فتبینوا. خب این اشکال پاسخی براش پیدا نشد. دو سه نفر از اعاظم رو ما کلماتشون رو ذکر کردیم که این اشکال رو با آخوند دارن، که این دست بردن به ظهور دلیل لفظی است و ادله لفظیه رو تغییر دادید. مرحوم نائینی رحمت الله علیه هم میفرماید ولکنه این اشکال وارده، لا یخفا ان المیزان فی ظهور القضیه فی المفهوم هو ابقاؤها علی حالها لا تبدیلها به نحو ناخر. یه جور دیگه ما بخواهیم آیه رو تغییر بدیم و رکن رکین را استظهار نکنیم، رکن رکین را بسازیم، بله این که استظهار نشد. فهیسو، ببینید یک جوری مرحوم نائینی تقویت میکند استظهار مرحوم شیخ رو. فهیسو ان لفظ النبع فی الآیت المبارکه انما اتی بهی غیدن فی الکلام لا رکنن فی، نبع غید اومده، انجا اکن فاسقون به نبعین، نبع اینجا چه کاره است؟ نبع مدخول حرف جر قرار گرفته و متعلق به مجیء شده. انجا اکن فاسقون به نبعین، چیزی که به عنوان فرع در جمله اومده، قید در جمله اومده رو شما تبدیلش کردید به رکن. النبأ انجا به الفاسق، قید را قید میدونید از توابع در کلامه، رکن نیست. خب شما قید رو که ظاهرا در آیه قیده تبدیل کردید به رکن. فالمعلق علیه هو اتیان الفاسق بالنبأ، اینی که ما از قرآن میفهمیم اینه. خب اگر این شد فانتفاء وجوب التبین اند انتفائه من باب سلب انتفاء الموضوعه، نعم لوکان تکرار میکنه، لوکان النبأ هو الرکن فی الآیه و کان المعلق علیه کون الجائی به فاسقا لما کان اشکال فی ظهورها فی المفهوم لکنه خلاف الظاهر من الآیه المبارکه. خب این بیان مرحوم نائینی در مقارنه بین رأی شیخ و رأی آخوند و عرض بکنم تقویت احتمال شیخ در اینکه ما رکنیت را در خصوص نبأ از کلام فهم نمی کنیم، استظهاری که جناب آخوند داشته. یک ذیلی داره کلام آخوند در کفایه. من اول کلام مرحوم نائینی را عرض می کنم که مرحوم نائینی خواسته استظهار کند رکنیت النبأ را. ببینید ما اگر رکنیت النبأ را استظهار بکنیم یعنی بیان مرحوم آخوند رو تمام میدونیم، میشود النبأ ان جاء به الفاسق فتبینوا، کار درست میشه دیگه، شرط محقق موضوع نمیشه به بیانی که در جلسات گذشته عرض کردیم. خب ما چطور میتونیم، سوالی میخوایم پاسخ بدیم اینه، چطور میتونیم رکنیت النبأ را اثبات بکنیم؟ یک راه این بود که ما جمود، توجه کنید، جمود بر الفاظ آیه داشته باشیم. اگر بخواهیم جمود داشته باشیم و واقعا به الفاظ نگاه بکنیم، تحلیل ادبی بکنیم، درست می‌فرمایید ان جاءکم فاسقون بنبئن، بنبئن قید هست اینجا، رکنیت نداره. اگر بخواهید جمود به ظاهر پیدا بکنید، منتها مرحوم نائینی می‌فرماید و یمکن ان یقال ان ظهور القضیه فی رکنیت النبأ، که حالا یه غلطی این چاپ اجود داره، اینجا رو گفته رکنیت البنا، رکنیت النبأ. اگر ما بخواهیم رکنیت النبأ را اثبات بکنیم، الذی، خوب توجه کنید، یدور علیها ظهوره فی المفهوم، ما اگر بخواهیم جمله شرطیه در آیه مبارکه رو ازش مفهوم استظهار بکنیم، این سنگ زیرینش اینه که فرع بر اینه که نبأ را بهش رکنیت بدیم، موضوع بشود از نبأ. خب اینو چه بکنیم؟ ایشون میفرماید لازم نیست حتما با جمود بر الفاظ این استظهار رو داشته باشیم، لا یفرق فیه، ما رکنیت رو بخواهیم فهم بکنیم فرق نمی کنه که این یک کلمه رو دقت کنید، مستفادن ان یکون مستفادن من نفس القضیه او من قرینه خارجیه، ما رکنیت رو که لازم نیست با جمود بر الفاظ فهم بکنیم، احتمال داره از قرائن خارجیه ما رکنیت نبأ را و موضوعیت نبأ رو فهم بکنیم. یعنی میخوام بگم خیلی نیاز نیست شما لفظ رو تحلیل بکنید که نبأ مدخول حرف جر است، نه، والآیت المبارکه مبارکه و ان لم تکن فی حد نفسها ظاهرتن فی ذالک الا انها به ملاحظت ورودها در شأن ولید تکون ظاهرتن فی ان رکون فی الکلام و تحقق النبأ. ما با توجه به قرائنی که داریم، که حالا قرینی که ایشون مطرح میکنه قرینی خارجیه، شأن نزوله، توجه میفرمایید شأن نزول، میگه دقت کنید نبأ را ما مفروض الوجود گرفتیم، فاسقی مثل ولید آورده، پس معلق و علیه شده مجیء الفاسق، نه رکن. و تمایز بین رکن رو عرض بکنم معلق و علیه، تفاوت بین اینها، گفته این نبأ که شما بهش عمل می کردید، حالا که ولید فاسق آورده، اینجا اکن فاسقون فتبینو، یعنی مجیء الفاسق معلق و علیه، نه موضوع. خب ما بیایم استظهار بکنیم اونی که رکنیت دارد و موضوعیت دارد تحقق النبأ فرمایش جناب آخونده. پس ما گرچه که با جمود بر ظواهر الفاظ در استظهار از مفهوم آیه گیر بکنیم، ولیکن به کمک و به معونه قرائنی که مرحوم نائینی در اینجا میفرماید شأن نزول آیه میتواند این قرینه باشد، و احتمال داره ما قرائن دیگه رو هم مطرح بکنیم که با اعتزاد به اون قرائن مفهوم را ما برای جمله شرطیه نسبت به حجیت خبر واحد قائل بشویم. خب هازا تمام الکلام در خصوص داریم، نه خلافی نیست، ما در خصوص این بحث به یک جنبندی اجمالی برسیم که این بحث از جنبندی اجمالی خارج نشه. بعد یه فرمایشی جناب آخوند داره، ما دوباره برمیگردیم به این جنبندی که اجمالی لحد الان بهش رسیدیم، دوباره برمیگردیم به عنوان رأی نهایی متعرض میشیم، و اون اینه که اگر همین بیان مرحوم نائینی است که ما اگر بخواهیم آیه را تجرید بکنیم از جمیع القرائن، از شأن نزول، از قرینه‌ای که الان به بیان مرحوم آخوند میگیم، از سیره اوغلائیه، یعنی بحث اعتزاد به قرائن را مطرح نکنیم، بخواهیم جمود بر ظواهر آیه داشته باشیم، حد اقلش اینه، هر دو احتمال محتمل است، این حد اقلشه. البته للخصم ان یقول، نه آقا جان، استظهار شیخ حسب استظهار اولیه قرین به صحت است. چرا؟ چون آیه فرموده ان جاءکم فاسق بنبئن، اونی که تلوعدات شرط قرار گرفته مجیء الفاسق بنبئه. ما تنزل هم که بکنیم حد اقلش اینه، بگیم لو خلی و تبعه آیه کریمه مع تجرید ان جمیع القرائن، زو احتمالین هست حد اقل، یک احتمال احتمال شیخ است و یک احتمال احتمال آخونده که النبع موضوع باشد، معلق علیه ان کان الجائی بهی الفاسق باشه، و با فرض وجود دو احتمال متکافئ در دلیل نمیتوان استظهار کرد از دلیل و استناد به عرض بکنم که مفهوم شرط در اینجا ما بکنیم. دقت کردید؟ الا حد الان، لحد الان جنبندی این میشود که با وجود حد اقل دو احتمال جدی، حالا بقیه احتمالات رو هم ما یه جوری ارجاع بدیم ذیل همین دو احتمال رئیسیه، حد اقل با این دو احتمال ظاهر دلیل گرفتار اجمال می شود و تعین یک معنا که نیست. ما بخوایم ظهور، درسته که یمکن ارادت الخلاف، ولی اراده باید اراده راجح باشه، معنا معنای راجح باشه، و با این معنایی که عرض کردیم یا مرجوعه یا حداقل متساوی است، لااقل متساوی است، و نمیتونیم ما استناد کنیم به حجیت مفهوم شرط و عرض بکنم با آیه کریمه در خصوص حجیت خبر عادل استناد بکنیم. این تا اینجای کار
مطمئن شد.
بله، در خصوص اینکه مفهوم داشته باشد نمیتونیم استدلال کنیم، منتها یعنی نمیدونیم این شرط محقق موضوع هست یا شرط محقق موضوع نیست، نمیدونیم هم، نه که ضابطه محقق موضوع رو ندونیم، ضابطه رو میدونیم، ما ضابطه محقق موضوع رو عرض کردیم، تطبیقش بر ما نحن فیه گیر داره که اگر موضوع نبع الفاسق باشد محقق موضوع شرط، اگر النبع باشه محقق موضوع نیست، حداقل محقق تمام الموضوع نیست، وقتی تمام الموضوع نشد یا به بیان مرحوم شهید صدی یا به بیان مرحوم آیخویی جزء الموضوع باشه اونجا مفهوم خواهد داشت، ولیکن ما نمیدونیم موضوع کدام است که شرط رو بگیم محققش هست یا محققش نیست. این تا اینجا باشه، ما انشالله رحمان در جنبندی نهایی برمیگردیم. یه بیانی رو مرحوم آقای آخوند در کفایه داره این بیان مرحوم آقای آخوند رو مرحوم کمپانی هم بهش متعرض شده و تقویت کرده. این بیان قابل توجهه. اجازه بدید من عرض بکنم، چون گفتم ما فعلا آیه را با تجرید از همه اعتزادها و قرائن این استظهار رو کردیم. بیان مرحوم آقای آخوند اینه، میگه ما یک تنزلی میکنیم، تسلیم خصم میشیم، و اون اینه که آقا جان آیه، قضیه شرطیه در آیه مسوقتون، این آیه برای عرض بکنم که شرط محقق موضوع هست، شما خصم ادعاتون این بود و با این احتمال آمدید دلالت آیه رو بر حجیت خبر عادل نفی کردید. خب ما میگیم آقا با شما همراهی میکنیم، این آیه محقق موضوع از شرط در این آیه محقق الموضوعه، یعنی موضوع رو گرفتیم نبع الفاسق، دقت کردید، انجی ابه فتبینو، اگر اینطوری گرفتیم محقق الموضوع میشود دیگه، این نیاز به توضیح نداره. ولی در این حالی که شرط محقق موضوع هست و ما هم پذیرفتیم که شرط محقق موضوع مفهوم ندارد، در ما نحن فی قائل به مفهوم می شویم. دقت کردید؟ حالا توضیح می دیم. لذا مدعای مقدار مدعای سنگینیه. در این حالی که مبنای ما اینه که شرط محقق موضوع مفهوم ندارد، یعنی ما مبنا رو نمیخوایم تخریب بکنیم، در این حالی که قبول کردیم در ما نهنفی حرف شمای شیخ رو قبول کردیم که شرط محقق موضوع هست، دست شما ها بدن میگید خب کبرای این که قضیه شرطیه محققت الموضوع مفهوم ندارد مسلم، صغرا رو هم که خصم پذیرفته، تطبیق الکبرا علی الصغرا دیگه انطباقش قهریه، صغرا هم پذیرفتید که شرط محقق موضوع، خب پس تمام کلام تمامه. مرحوم آقای آخوند عبارتش اینه، مع انه یمکن ان یقال ان القضیه ولو کانت مسوقتا لذالک، اگرچه که این قضیه محقق موضوع هست، شرطیه محققه الموضوعه، و اگرچه دیگه در بیان آخوند نیست، اگرچه که ما کبرای شرط محققه الموضوع فاقد مفهوم است را هم پذیرفتیم، اما این آیه شریفه در ما نهنفی خصوص این آیه مفهوم داشته باشه. این بیان آخوند نشون میده مثل این که وجدان سلیم فطرت عامیانه این آیه رو گوش میده، براش مفهوم میگیره. آیون در صناعت گیر کردن چه کار بکنن، دقت میکنید؟ یعنی یک وجدان داریم و بدیهه داریم و یک برهان داریم، استدلال اینها گیر داره، ولی با وجدانشون دیدم به هر حال ما باید کوچه بازاری که این آیه رو میدیم، انجاکم فاسقون بنبأ فتبینوا، چی میفهمی؟ یعنی انجاکم غیر فاسق و عادل بنبأ لا یجب التبین، بله انتفاع اندل انتفاع رو میفهمه. حالا چه بکنیم؟ اینا هم به لحاظ صناعتی گیر کردن، حالا تحلیل میکنن. اون چه که اینجا میخوایم عرض بکنیم، خوب توجه بفرمایید، التمسک بالاطلاق المقامی، این عنوان بحثه تا من تقریر بکنم بحث رو. آخوند فنی ورود کرده، گرچه که آخر فرمایشش فتدبر داده. بیان مرحوم آقای آخوند اینه که چرا جمله شرطیه رو آقایان قائلین قائل بودن که مفهوم دارد. اون نکته فنی این بود که شرط علیت برای جزا دارد اولا، ثانیاً علیتش هم علیت منحصر است. علیت دارد یعنی چه؟ یعنی از باب اتفاق نیست. ان کان الشمس طالعه فالحمار مثلا فرض کنید ناهق، این علیت بین شرط و جزا نبود. خاطرتون هست تو بحث مفاهیم شرط گفتیم اولا باید رابطه علیت باشه، یعنی لزومیه علیه باشد، ثانیاً علیتش هم علیت انحصاری باشد، یعنی علت منحصره شهری دادن شرکت در درس، تقویت مرجعیت آقاست، این علیت منحصر است. شما هزار و یه دلیل دیگه هم بیارید، این فایده نداره، این علت انحصاری رو. لذا بحث میکردیم اطلاق اویی دارد یا نه، اطلاق واوی دارد یا نه، اینا رو مبسوط بحث کردیم. پس ما اگر بخواهیم انحصار را، یعنی انحصار در علیت را در خصوص شرط نسبت به جزا انحصار را فهم بکنیم، اون نکته اصلی تحقق المفهوم ثابت میشود. تا اینجا درست؟ مرحوم آقای آخوند میفرماید که الا انها آیه مبارکه ظاهرتون فی انحصار موضوع وجوب تبیین فی النبأ. ما یک اطلاق مقامی داریم انحصار رو درست میکنیم. شما میبایست با اطلاق و با استظهار از ظهور وضعی جمله شرطیه و اینجور چیزا انحصار رو درست بکنید، نشد. ما با اطلاق مقامی درست بکنیم. اطلاق مقامی چی میگه؟ میگه آقا جان شارع مقدس در بیان، در مقام بیان وجوب و تبیین بود، حالا که داره وجوب و تبیین رو بیان میکنه و از میان همه موضوعات محتمل و دخل دست گذاشت روی انباء الفاسق، خب میتونست انباء العادل رو هم مطرح کنه، میتونست انباء فروز دیگه رو هم اگر تصور بشود مطرح بکنه. انباء فرض کنید اگر ما واسطی ثالثی برای فاسق و عادل پیدا کردیم، خب میتونست اینا رو هم بگه. اطلاق مقامی قابلیت تمسک دارد، یعنی شارع در مقام بیان وجوب تبیین دست گذاشت روی انباء الفاسق و انباء الفاسق رو مطرح کرد. اگر انباء الفاسق را برای موضوع برای تبیین گرفت، ولو شرط محقق موضوع باشد، معناش اینه که انباء الفاسق لهو خصوصیتون که این خصوصیت یقتضی التبیین را، و بدیل های انباء الفاسق فاقد این خصوصیتن. چون اگر اونا میباز بگیم آقا انباء العادل رو چه بکنیم، خوب دقت کنیم خلاف حکمت دیگه، اطلاق مقامی اینه، ما تکیه میکنیم به حکمت مولا. مولا با این عرض عریضش با این همه چیز آقایون یا ایها الذین آمنوا ان جاءکم فاسق بنبأ فتبینوا، بعد بگیم مولانا ان جاءنا عادل بنبأ، بگیم فایضا فتبینوا. خب این که دیگه نشد. توجه می‌فرمایید ما با تمسک به اطلاق مقامی انحصار عبارت آخوندینه، خیلی فنی عبارت، الا انها ظاهرتون آیه مبارکه ظهور دارد فی انحصار موضوع وجوب تبیین فی النبأ الذی جاء به الفاسق. اگر این انحصار را استنادن به اطلاق مقامی ما استظهار بکنیم، فیقتضی انتفاع وجوب تبیین عند انتفاعه و وجوب موضوع آخر. نه، وجوب تبیین را آمده در میان انواع موضوعات روی انباء الفاسق برده. قرآن که شأنش اجله، حالا این آقا مصداقی از این کلیست، منتها همونجا حالا نه. حالا اونجا اگر یه کسی اطلاق مقامی، حالا فتدبر وجهش رو میگیم، حالا اگر کسی خدا آخوند یه فتدبری زده، اگر آمد اشکالش، حالا حوصله شما یه مقدار کم نسبت، اشکالش اینه که ما این ادعای ظهور در انحصار را نمیپذیریم، یعنی ما وجه الانحصار، حالا این تو پرانتز به خاطر اینکه قلب شما، قلب شما بله وصفا مفهوم داره، ما که تو بحث مفاهیم وصف گفتیم عبارت مرحوم وحید بهبهانی رو خوندیم، حالا اینجا همون حرف رو میخوایم بگیم، ولی حالا اجالتا با حوصله بریم جلو. حالا فعلا در مقام تقریریم، در مقام نقد نیستیم. ایشون میفرماید اطلاق مقامی اقتضا میکند که به هر حال انباء الفاسق له خصوصیتون، اینو که نمیتونید انکار بکنید، و اگر خصوصیت دارد علی القاعده نسبت یقتضی انتفاعه عند انتفاع عند وجود موضوع آخر، انتفاع التبیین عند وجود موضوع آخر عند انباء العادل، و الا اگر انباء العادل هم تبیین بخواد که دیگه دلیلی ندارد بر اینکه موضوع انباء الفاسق قرار بگیره. وجهی نداره برای این، خلاف حکمته. دقت میکنید این که نمیتونیم این حرفو بزنیم. مرحوم کمپانی رحمت الله علیه یه توضیحی داده فرمایش آخوند رو، من توضیح رو چون تقویت کننده رأی هست عرض میکنم، فتدبر انشالله میمونه برای تحلیل نهایی. توضیح اینه که مرحوم کمپانی فرموده که این که شما ادات شرط را میبینید یه چیزی در تلوش واقع میشود، به تعبیر دیگه ظهور قضیه تعلیقیه این است. خوب توجه کنید، قضیه تعلیقیه با قضیه اخباریه باید یه تفاوتی بکنه. ظهور قضیه اخباریه اثبات الخبر للمبتدع والموضوع هست. زیدون عالمون مفهوم دارد که بکر عالم نیست؟ نه. چرا؟ چون مفصل در منطق خوندید اثبات شیئن لشیئن نفی معادا نمی کند. دقت می کنید ما میگیم زیدون عالمون، این اقتضای جمله حملیه، جمله خبریه هست، ولی در جمله تعلیقیه تفاوتی دارد. در جمله خبری ببینید آقا جان، وقتی میگیم زیدون عالمون، انتفاع المحمول، انتفاع الحکم عند انتفاع الموضوع رو میگیم قضیه سالبه یا انتفاع موضوعه. توجه کردید؟ میگیم زیدون عالمون، حالا اگه زیدی نباشد خب انتفاع محمول میشود، انتفاع حکم میشود به انتفاع موضوع، اینو میگیم سالبه به انتفاع موضوع. انتفاع سلب المحمول به انتفاع الموضوع دیگه هزینه ندارد. اونی که در قضیه شرطی ظهورش به ما میفهمونه اینه که آقا طبیعی الحکم عند انتفاع شرط باید منتفی بشود، و الا اگر شخص الحکم بنابود منتفی بشود که تو قضیه حملیه منتفی میشد، نیاز به قضیه تعلیقیه و شرطیه نداریم. این که آمدیم در لسان قضیه شرطیه بحث رو ارائه میکنیم، ارادمون اینه، منظورمون اینه که طبیعی الحکم رو منتفی بکنیم. تأکید میکنم و تکرار، چون انتفاع شخص الحکم نیاز به این گیرودار نداره، به این به گیرو ببند نداره. خب اگر این شد، ما بیایم بگیم با انتفاع شرط طبیعی الحکم منتفی میشود، این یعنی مفهوم دار بودن. و آقای آخوند رحمت الله علیه در این بخش کفایه ادعاشون اینه. ببینید ما یه وجوب و تبیان داریم، یعنی وجوب و تبیان به نحو طبیعی الحکم داریم که اگر به نحو طبیعی الحکم منتفی بشود، این یعنی اثبات المفهوم، یعنی اگر عادل آمد طبیعی الحکم نیست. و یه انتفاع شخص الحکم داریم، این تبیان مبتنی بر مجیء الفاسق منتفی هست، احتمال داره نسبت به مجیء العادل هم یه شخص دیگری از حکم تبیین باشه، چون ما طبیعی رو که منتفی نکردیم. حالا اگه بنا بود شخص الحکم را، یعنی تبیین مبتنی بر نبع فاسق را منتفی بکند، این نیاز نباش جمله شرطیه بگه، میگفت الفاسق النبع ال... حالا اینطوری بگیم النبع الفاسق یجب فیها التبیان. پس اینکه آمده یک جمله تعلیقیه رو فرموده، عنایت کردید فرمایش مرحوم کمپانی را، میخواهد تقویت بکند وجه استظهار انحصار آخوند را. و الا اگه انحصار، دقت کردید، اگه انحصار نداشت میبایست اینطوری میگفت قرآن النبع الفاسق یجب التبیان عنه، که بعد شما بگید آقا نسبت به نبع عادل چی بگو؟ نبع عادل مسکوته. میگیم زیدون عالمون، نسبت به بک چی؟ نسبت به بک مسکوته، ما حرفی نداریم. النبع الفاسق، این حرفی که شما میگید نسبت به ولید، میبایست آیه اینطوری میفرمود النبع الفاسق یجب التبیان عنه. دیگه این اینا نمیخواست که انجا اکن فاسق منو، این که آمده قضیه رو معلق علیه کرده است، یجب التبین را معلق کرده است بر انجا اکن فاسق، در ظهور قضیه تعلیقی مطرح کرده، ما میتونیم فهم بکنیم که تبین منحصر است در انباء الفاسق حسب ظهوری که مستفاد از جمله شرطی است. و اگر این انحصار نبود، عرض کردم وجهی برای جمله تعلیقی نبود. توضیحه مرحوم محقق اصفهانی ان ادات الشرط ظاهره في انحصار ما يقع في انحصار 198 این آدرس داده، منتها من با نگاه میکنم بهتون میگم ظاهره في انحصار ما يقع تلون لها، اونی که در تل و ادات شرط قرار گرفته یعنی با الفاسق، این ظهور دارد در انحصارش فی ماله و شعن بالاضافت الى سنخ الحکم المنشأ، سنخ الحکم المنشأ طبیعی الحکم را این انحصار دارد. چرا؟ چون لأن انتفاع شخص الحکم، اگر شخص الحکم را میباید منتفی میکردن به انتفاع شخص موضوعی لا یحتاج الى دلالت علی الحصر، دیگه جمله تعلیقیه و حصر و اینجور چیزا نمیخواست. خب این فرمایش مرحوم کمپانیست در تقویت استظهار آخوند در عرض بکنم که فهم انحصار تبیان در انباء الفاسق. و عرض شد اگر انحصار فهم بشود مفهوم قابلیت استفاده داره. خیلی خوب، آزار تمام الکلام در فرمایش تتمیمی جناب آخوند رحمت الله علیه که یه فتدبری هم اینجا مرحوم آقای آخوند داره که انشالله میمونه برای جلسه بعد. والحمدلله رب العالمین.